بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبل در ارتباط با انواع خرید و فروش و اقسام بیع از این لحاظ که ممکن است تحویل عوضین و تحویل کالا و قیمت آن فوری باشد یا در زمان متأخر، با اقسام بیع از این جهات آشنا شدیم. عرض شد که خود خرید و فروش از این جهت چهار قسمت دارد که از این چهار قسمت و انواع سه قسمت آن مقبول و صحیح است، در حالی که یکی از اقسام آن محکوم به بطلان می باشد که عبارت است از بیع کالی به کالی یا بیع ذمه به ذمه. مراد از بیع ذمه به ذمه این بود که چی کالای فروخته شده و چه قیمت اون کالا محول بشود به زمان آینده و فعلا در حقیقت تبدیل زمان باشد، که زمه یکی از دو طرف در مقابل زمه دیگر بدهکار و مدیون می شود. البته جای تذکر هست که برای بیع از جهات و علل دیگر تقسیم بندی های فراوان شده است. بیع ممکن است فضولی باشد یا غیر فضولی، همچنانی که خرید و فروش از جهت موضوع خرید و فروش و از جهت کالایی که مورد داد و ستد واقع می شود ممکن است بیع صرف باشد، ممکن است اقسام دیگری داشته باشیم. در این سلسله دروس بنای پیگیری مباحث و بنای طرح احکام جنبه کاربردی بودن و از آن مهمتر اختصار در بحث و در واقع مسائلی است که بیشتر در رساله های عملیه و توضیح المسائل مراجع معظم تقلید مطرح شده است. عقد بیع همان طوری که مستحضر هستید از عقود لازمه است. پیمانی است که اگر کس این پیمان را با شرایط آن انجام داد واجب الرعایه است. پیمان مؤکد است به اجماع همه مسلمانان و به اجماع همه فقهای مذهب اهل بیت علیهم السلام. خرید و فروش شرعی لازم الرعایه و واجب الوفا است. چی خریدار و چی فروشنده لازم و واجب است که به پیمانی که به طرف مقابل داده است وفادار بماند. منتها این که گفتم عقد بیع لازم الرعایه است و در خرید و فروش ها باید ملتزم باقی ماند، ناظر به اغلب موارد این داد و ستد است. لذا ممکن است در شرایط خاصی و تحت شرایط ویژه این خاصیت از خرید و فروش و از بیع سلب بشود. عقدی که ذاتاً لازم الرعایه بود بشود جایز الرعایه، یا نسبت به هر دو طرف، نسبت به فروشنده و خریدار و متبایعین، یا نسبت به یک از اون دوتا. این مبحث را اصطلاحاً بحث خیار فقها میگویند یا بحث اختیار فسخ. بالاخره عناوین دیگری که برای این مبحث در کتابهای فقهی مطرح شده است. در هر صورت در 14 مورد است. در هر صورت در حدود 11 مورد هست که در این 11 مورد خود عقد بیع خصلت لزوم را از دست می‌دهد و عقد بیع و خرید و فروش تبدیل به عقد جائز می‌شود، که اختیار فسخ یا بقا ماندن بر اقتضای آن تابع انتخاب کسی است که ذوالخیار هست. لذا ذوالخیار گاهی ممکن است خریدار باشد، گاهی ممکن است فروشنده باشد، و در برخی موارد هم ممکن است هر دو طرف این اختیار و این حق را داشته باشد. اولین خیاری که در فقه اهل بیت علیهم السلام مطرح شده است عبارت است از خیار مجلس. تا زمانی که مجلس معامله به هم نخورده است و تا زمانی که متعاملین فروشنده و خریدار از هم جدا نشده اند، بر اساس فتاوای فقها حق فسخ برای هر دو طرف ثابت هست. لذا چه خریدار و چه فروشنده اگر در مجلس عقد از عقد واقع شده پشیمان شد، به این نتیجه رسید که این عقد قابل قبول و به نفع او نیست، از لحاظ شرعی میتواند عقد بیع را به هم بزند، ثمنی تحویل داده شده برمیگردد به مشتری و کالای تحویل داده شده دوباره برمیگردد به خود فروشنده و مالک اولی آن. دومین قسم خیار عبارت است از خیار غبن. خیار غبن اون خیار است که یا بائع یا مشتری در خرید اون کالا از جهت قیمتی که انتخاب شده است مغبون شده باشد. مغبون شده باشد معنایش این است که طرف کاملا گول خورده است و شرایط در حدی است که از نظر عرفی همچو وضعیت قابل تحمل نیست. ارتفاع قیمت یا نزول قیمت بسیار فاحش آشکار هست. هر اهل خبره اگر این خرید و فروش را اطلاع یابد حتما طرف را مغبون و کسی که گول خورده است و کسی که در ضرر فاحش واقع شده است تلقی میکند. بنابر این اگر بائع یا مشتری که بائع نسبت به جنس خودش احساس غبن میکند و مشتری نسبت به ثمن پرداختی احساس غبن میکند، اگر مورد از موارد خیار غبن باشد هر کدام اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. سومین موردی که اینجا داریم خیار شرط هست. مقصود از خیار شرط این است که ممکن است خریدار و یا فروشنده تا مدت معینی برای خود حق اختیار بگذارد. مثلا بگوید من این خانه یا این ماشین را به شما فروختم منتها با این شرط که تا 6 ماه حق فسخ داشته باشم. این می شود خیار شرط که ممکن است به نفع هر دو طرف شرط بشود، ممکن است به نفع احدهما المعین شرط بشود. در هر صورت هر کی زو شرط باشد و هر کی مشروط لباشد و هر کی این حق به نفع او شرط شده باشد تا مدت 6 ماه اختیار فسخ را خواهد داشت. چهارمین قسم خیار، خیار تدلیس هست. خیار تدلیس که متاسفانه امروزه در بازارها رایج هم هست، منشأ خیار تدلیس اونجا هست که فروشنده با کالای خود کاری بکند که اون را بهتر از آن چیزی است که جلوه بدهد. در واقع از نظر صوری و ظاهری شرایط را مرتکب بشود، مثل نورافشانی فراوان، نورپردازی مدرن و نسبتاً پیچیده نسبت به بعضی کالاها، یا احیاناً خود مخلوط کردن جنس با غیر آن، در شیر مثلا آب را به اندازه کافی بریزد، یا فرض بفرمایید جنس مرغوب با غیر مرغوب را قاطی بکند. اینها همگی زمینه خیار تدلیس را فراهم میکند و هر کی در حق او خیار تدلیس ثابت بشود می تواند معامله و امداد و ستد را فسخ بکند. منتها نباید اشتباه کرد که هر نوع دستکاری و هر نوع تصرف در کالا موجب تدلیس نخواهد بود. مثلا اگر کسی خانه کهنه خود را تعمیر بکند، پنجرش را عوض بکند، درون خانه را رنگ بکند، مثلا پرده های جدید در آن آویزان بکند، یا فرض بفرمایید حتی خانه کهنه را طبقه دوم بالای آن بسازد، این موارد به هیچ عنوان به منزله تدلیس حساب نمی شود. خیار تدلیس در جایی است که با کالا کاری بکند که شخص وقتی می بیند
فکر میکند که این کالا غیر از آن چیزی است که خیار تدلیس در واقع در جای صدق میکند که با کالا کار بشود، که وقت مشتری میبیند دچار فریفتگی و غفلت خوردگی بشود و کیفیت واقعی کالا نسبت به آنچ ارائه شده است بسیار پایین تر باشد. پنجمین نوع خیار، خیار تخلف شرط هست. خیار تخلف شرط در جای صورت میگیرد که تعهدی به نفع احد الطرفین شده باشد. مثلا بائع خانه خود را فروخت ولی بر مشتری شرط کرد که برای او یک دست لباس خوب بدوزد. اگر مشتری به شرطش وفا نکرد، اینجا حق خیار تخلف شرط برای فروشنده ثابت می شود و بر اساس این خیار می تواند معامله و این داد و ستد را فسخ بکند. ششمین خیاری که مطرح هست عبارت است از خیار عیب. اگر پیش از معامله، پیش از قبض مشتری در مبیع و در کالای فروخته شده عیب بوده است که مشتری این عیب را نمی دانست، بعد از آنی که جنس را تحویل گرفت عیب آشکار شد. کامپیوتر بود، فرش بود، لباس بود، هر چیزی که باشد اگر بعد از قبض و بعد از معامله عیب آن آشکار گردد، اینجا مشتری می تواند که بر اساس خیار عیب معامله را به هم بزند. در ارتباط با خیار عیب یک سلسله نکات تکمیلی را محضرتان عرض خواهم کرد. اجمالاً وقت خیار عیب ثابت خواهد شد، مشتری اگر خواست می تواند معامله را به هم بزند یا عرش را از فروشنده تقاضا بکند. مراد از عرش تفاوت قیمت این کالا هست با دارا بودن وصف صحت و با این حالت فعلی که معیوب هست. اون تفاوت که در کتابهای فقهی رویش به دست آوردن آن به صورت مفصل بیان شده است حق مشتری هست. پس مشتری می تواند کالای معیوب را قبول بکند و ما به تفاوت را دریافت بکند، یا از اساس عقد بیع را به هم بزند و جنس فروخته شده را دوباره به مالک اصلی تحویل بدهد. هفتمین خیاری که مطرح شده است عبارت است از خیار شرکت. اگر کالای فروخته شده یا ثمنی که عوض قرار گرفته است مال مشترک درآمد، کسی خانه ای را خرید و بعد معلوم شد که این خانه مشترک میان فروشنده و کسی دیگر بوده است، اگر اون شریک شخص به معامله راضی بشود که مشکلی نیست، بخش از ثمن را خود فروشنده در اختیار طرفش قرار می دهد و معامله تمام می شود. ولی اگر راضی نشود، با توجه به اینکه فروشنده بخش از مال را که تحویل داده است مال کسی دیگر بوده است، اینجا خیار شرکت برای مشتری ثابت می شود. مشتری می تواند به این معامله باقی بماند که در حقیقت شریک می شود با اون مالک دومی، یا نه اینکه از اساس عقد بیع را به هم بزند و ثمن را که تحویل داده است دوباره دریافت نماید. خیار شرکت ممکن است به طرف مشتری باشد، به نفع مشتری باشد، و ممکن است خیار شرکت به نفع بائع و فروشنده باشد، در صورتی که عوض را که مشتری داده است مشترک میان مشتری و کسان دیگر باشد. هشتمین خیار عبارت است از خیار رؤیت. مقصود از خیار رؤیت این است که اگر کسی کالای فروخته شده را بر اساس اوصافی که طرف او تعیین کرده است خریداری نماید، فروشنده کالا برای طرف مشخصات کالا را دقیقا تبیین کرد، او هم با توجه به توصیف فروشنده اقدام به خرید کرد، بعد از خرید معلوم می شود که جنس غیر از این هست، اوصاف را که بیان کرده بود همچه اوصاف را دارا نیست، اینجا با توجه به خیار رؤیت باز طرف حق فسخ دارد و می تواند معامله را به هم بزند. نهمین قسم از اقسام خیار عبارت است از خیار تأخیر. اگر مشتری یا فروشنده کالا را تا 3 روز در اختیار طرف قرار ندهد، اینجا خیار تأخیر به اثبات می رسد. البته با این شرط که از همان اول معامله نقد بوده باشد. اگر فروشنده گفت که کامپیوتری که به شما می فروشم همین لحظه به شما تحویل می دهم، بعد 3 روز گذشت کامپیوتر را در اختیار مشتری قرار نداد، اینجا فرمودند که خیار تأخیر برای مشتری به اثبات می رسد. یک تذکر اینجا لازم هست، این که خیار تأخیر بعد از 3 روز برای طرف به اثبات می رسد در مواردی است که کالا فاسد شدنی نباشه. ممکن است نسبت به بعض کالاها مثل بسیار از انواع سبزیجات و امثال اینها که عمر محدودی دارد تا 3 روز کاملا از بین می رود، در همچو کالاهای فرمودن که مدت انتظار و ثابت شدن حق خیار 1 روز است، در کالاهای متعارف و اونهایی که عمر طولانی دارد اگر طرف تا 3 روز به عهد و پیمان خود وفا نکرد خیار تأخیر برای طرف مقابلش به اثبات می رسد. دهمین نوع خیار عبارت است از خیار حیوان. خیار حیوان مخصوص حیوان هست. اگر کالای فروخته شده گوسفند باشد، بز باشد، شتر باشد، سایر حیواناتی که مورد داد و ستد واقع می شود، تا 3 روز مشتری حق خیار دارد. یعنی تا 3 روز می تواند حیوان را ببیند، بررسی بکند، اگر دلش نخواست می تواند معامله را تا 3 روز به هم بزند. 11 قسم خیار و آخرین خیاری که در این درس محضر عزیزان مطرح می شود عبارت است از خیار تعذر تسلیم. خیار تعذر تسلیم این است که کالای را که فروخته شده است یا کالای را که به عنوان ثمن قرار داده است نتواند در اختیار طرف مقابل قرار بدهد. فرض بفرمایید کسی از طرف مقابل اسب را خرید و اسب فروشنده فرار کرد. در صورتی که اسب فرار بکند و مالک نتواند اسب را بگیرد و در اختیار مشتری قرار بدهد، اینجا خیار تعذر تسلیم پیش می آید. در واقع تسلیم نمودن مبیع به مشتری متعذر شده است. در امکان مالک نیست که کالای فروخته شده را در اختیار مشتری قرار بدهد. خیار تعذر تسلیم نیز زمینه فسخ معامله را از بین می برد و مشتری می تواند که معامله را فسخ بکند. در میان این خیارات اگرچه تک تک این 11 خیار یک سلسله احکام ریز و جزئی دارد، ولی خیار عیب بعضی احکامی را دارد که در خصوص خیار عیب به صورت اجمالی نکات را محضر شما مطرح میکنم. یکی از احکام خیار عیب این است که آیا اخذ به خیار عیب فوری هست یا نه خود مشتری مهلت دارد، که اینجا در میان مراجع معظم تقلید اختلاف نظر هست. بعضی ها فرمودن همین که کالا را قبض کرد و متوجه عیب شد فوراً باید تصمیم بگیرد که آیا معامله را فسخ می کند یا نه به همین معامله رضایت می دهد و با گرفتن عرش. اما برخی فتاوای دیگر و برخی فقهای دیگر فرمودن که این حق برای مشتری ثابت هست، لازم نیست که فوراً یا اخذ به خیار بکنند یا اخذ بر استقرار خود بیع. نکته دیگر این که در بعضی موارد اگرچه بعد از خرید کالا مشتری متوجه عیب بشود ولی خیار عیب برای او ثابت نمی شود. یکی از اون موارد این هست که در وقت خرید کاملا متوجه عیب باشد، ماشین را بخرد و می داند که این ماشین عیب خاصی را دارد، بعد از آنی که ماشین را قبض کرد و استناد خیار عیب حقی برهم زدن معامله را ندارد. همچنانی که در برخی موارد ممکن است خود فروشنده محکم کاری بکند، از همون اول تصریح میکند که آقای خریدار شما باید در خرید کالا دقت بکنی، هر نوع عیب و ایرادی اگر بعدن داشته باشد من از شما نمیپذیرم. اگر با این استناد و با این محکم کاری خرید و فروش صورت بگیرد و بعد از بردن کالا به منزل مشتری متوجه عیبی در کالا بشود، اینجا باز برای او خیار ثابت نمی شود، برای اینکه از همون اول خود فروشنده کاملا قید کرد که هیچ گونه زمانی نسبت به عیوب کالا نخواهد داشت. در برخی موارد راجع به خیار عیب، مشتری فقط حق اخذ عرش دارد، یعنی می تواند ما به تفاوت قیمت را دریافت بکند ولی حق فسخ کردن و برهم زدن معامله را نخواهد داشت. یک از اون موارد این است که بعد از آنی که کالا را به منزل برد و متوجه عیبش شد، تغییرات را در کالا ایجاد بکند، شروع بکند به تصرف کردن در کالا و تصرف به گونه ای باشد که تغییرات را و دگرگونی های را در کالای فروخته شده به وجود بیاورد. اگر با استفاده مشتری حالت اولیه کالا به هم بخورد، اینجا دیگر حق فسخ معامله را ندارد، فقط میتواند عرش و ما به تفاوت قیمت معیوب و صحیح را از فروشنده دریافت نماید. نکته دیگر این که ممکن است فروشنده در وقت فروش بگوید آقای مشتری، شما حق برگرداندن و فسخ کردن را نداری، تمام خیارات را باید از خودت ساقط بکنی. بله، کالایی که من به شما تحویل میدهم عیبی ندارد. اینجا اگر بعد از قبض نمودن کالا و مبه متوجه عیبی در اون کالا شد، باز حق رد را ندارد، ولی می تواند ما به تفاوت را از صاحب اولیه کالا مشتری مورد نظر دریافت کند. نکته دیگر این که ممکن است در وقت خریدن متوجه عیب باشد و کالا را قبض بکند مشتری، ولی وقتی به منزل می برد همون لحظه عیب دیگری که کاملا مستقل از عیب اول هست در کالا پیدا بشود، که اینجا با توجه به عیب جدید هست که او میتواند ادعای خیار بکند و معامله را به هم بزند، که البته اینجا حق به هم زدن معامله را ندارد، فقط میتواند ما به تفاوت قیمت را از طرف خود دریافت نماید. اینها مهمترین نکاتی بود که در خصوص خیار عیب باید مطرح می شد. البته اینجا یک استثنای در خصوص خیار حیوان هست که عرض کردم در خصوص حیوان در هر حال تا 3 روز برای مشتری ما حق خیار ثابت خواهد بود. نسبت به خیار تدلیس، نسبت به خیار مجلس، نسبت به خیار تخلف شرط و سایر اقسام خیار یک سلسله نکات دیگر هست که امیدوارم خود بینندگان عزیز با مراجعه به توضیح المسائل مرجع خود با این احکام آشنا بشوند. در پایان بحث خرید و فروش مناسب است که در خصوص بیع شرط هم محضر عزیزان توضیح بده. بیع شرط در جاهای صورت میگیرد که طرف مجبور هست کالای خود را به فروش برساند. کسی شدیداً نیازمند پول هست، بیمار دارد، با کراهت میخواهد خانه خود را بفروشد. اینجا که خانه خود را در معرض فروش گذاشته است، میخواهد حتی ارزانتر از قیمت بازار بفروشد، ولی بر مشتری شرط میکند که تا 3 ماه مثلا یا تا 5 ماه شما حق فروختن به کسی دیگر را نداری. اگر بعد از 5 ماه من پول پیدا کردم، دوباره همین پول را به شما میدهم و خانه‌ام را پس خواهم گرفت. سؤالی که اینجا مطرح میشود این است که آیا بیع شرط صحیح است یا صحیح نیست؟ که مراجع معظم تقلید فرمودن که بیع شرط صحیح است، البته به شرط این که واقعا خرید و فروش سوری نباشه. به صورت جدی مشتری و صاحب خانه وارد معامله شده باشد. به صورت جدی خانهش را می فروشد، او هم به صورت جدی می خرد، ولی در ضمن خرید و فروش یک شرط به نفع صاحب خانه می شود که اگر تا 5 ماه توانیست مبلغ ثمن را به دست بیاورد، بتواند دوباره خانه خود را از مشتری پس خریداری بکند. فرمودن که بیع شرط صحیح هست، حتی در مواردی که آدم می داند خود مشتری آدم با معرفت و دلسوزی است و ممکن است حتی بعداً به قیمت کمتر هم خانه را پس بدهد، اینها هیچ کدام ضرر به صحت بیع شرط نمی زند. فقط نکته ای که اینجا هست، اگر مشتری قبل از 5 ماه فوت کرد و خانه منتقل شد به ورثه اش، اینجا دیگر حق شرط به عبارت دیگر خود آقای فروشنده نمیتواند حق خود را مطالبه کند و نمیتواند ورثه را مجبور بکند که خانه را در اختیار او قرار بدهد. همچنانی که اگر در طی 5 ماه نتوانست پول را تهیه بکند، باز حق مطالبه را نخواهد داشت. به عبارت دیگر فقط در محدوده شرط هست که باید او پول را آماده کند و در صورت آماده کردن میتواند از طرف خانه خود را دوباره بخرد. در هر صورت بیع شرط در مواردی صورت میگیرد. یک نوع همکاری هست میان بائع و مشتری، هم نیازمندی بائع برطرف می شود و هم در صورتی که توانست پول را تهیه بکند خانه خود را دوباره از مشتری مورد نظر خریداری می کند. اینها مهمترین احکامی بود که در خصوص خرید و فروش و بیع محضر عزیزان عرض کردم. به یقین احکام دیگر اینجا قابل تر هست. بیع از معاملات بسیار مفصل و دارای شقوق مختلف هست که بیشتر از این در این مختصر مجال بررسی و طرحش نمی باشد. امیدوارم این درس در کنار این بقیه دروس برای عزیزان بیننده سودمند و نافع باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.